خلعیت. مخصوص دعوای خلعیت یکی از دعاوی مهم مطرح در دادگاه ها دعوای خلعیت هست به دو دلیل. یکی اینکه خود دعوای خلعیت این دعوای خیلی متلابهی هست، دعوایی هست که مواردش بسیار در دادگستری مطرح میشه، و دلیل اهمیتی دیگرش دعاوی نزدیک به دعوای خلعیت هست که به اشتباه یا دعوای خلعیت رو دعاوی دیگری مطرح میکنن یا دعاوی دیگه رو دعوای خلعیت طرح میکنن و بعضن وکلا مراجعین ارباب رجوع و سیستم قضایی رو با زحمت مواجه میکنن. از این دعاوی همونطور که در برنامه هم اومده دعوای رفع تصرف هست که شباهت زیادی داره، نزدیکی های زیادی به این دعوا داره. دعوای تحویل مبیع هست، دعوای الزام تحویل مبیع گاهن مطرح میشه و با رد و عدم استماع روبرو میشه. دعوای تخلیه ید هست و بحث های زیادی در پیرامون این دعوا هم از مالی بودن یا غیر مالی بودن این دعوا. بحث این که ما همیشه میگیم دعوای خلعیت دو پایه اصلی داره، یه پایش مالکیت خواهان هست و پایه دیگرش تصرفات غیرقانونی یا به عبارتی و گاهن قاسبانه خانده. اما اینکه مالک کیست، آیا در واقع سند رسمی حتما هست، بحث ماده 22 قانون ثبت مطرح میشه و در دعاوی تاریخ که در واقع پیرو دعوای خلعیت مطرح میشه، این دعوا یکی از دعوای شاخص و میشه گفت پرترافیک دعاوی قضایی ما قرار داره. امروز در خدمت جناب آقای عمومی هستیم، قاضی محترم و رئیس شعبه ده دادگاه تجدید نظر و مدرس دانشگاه قاضی خوشفکری که ما مستقیم غیر مستقیم از ایشون داریم در واقع تلمذ میکنیم، در خدمتشون هستیم و انشاءالله بعد از صحبت های ایشون پرسش و پاسخ هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته از جلسه قبلی ما یک مباحثی مونده بود که بنا بود که پیرامون اون بحث اعتراض سالس ادامه بدیم که به هر حال دستور دادن گفتن که بحث رو عوض بکنیم. خب ولی خب حق دوستان باقی است که ما اون رو بعداً بیایم ادامه بدیم. بحث امروز همطور که فرمودن دائر مدار دعوای خلعیت قرار شد که داشته باشیم این بحث رو. خب دوستان می‌دانند که یکی از مهمترین دعاوی و شایع‌ترین دعاوی حقوقی در دادگاه‌های ما یا در دفاتر وکلا که مطرح میشه همین بحث خلعیت هست که مبنای این دعوا همون قصد هست که ریشه فقهی و شرعی داره، بر مبنای مقررات فقهی و مقررات قانونی استیلاء بر ملک غیر، استیلاء بر مال غیر، چه به صورت عمدی باشد چه ندانسته و با حسن نیت باشد، چه قاصب منتفع شده باشد چه نشده باشد، ملزم است که به حکم قانون اون مال رو برگرداند. به همین خاطر یک دعوایی مطرح میشه تحت عنوان خلعیت. خب این دعوا با دعاوی دیگری که به اعتبار نتیجه یکی هستن و در بسیاری از موارد مشابه هستن معمولا اشتباه گرفته میشه. یکی از مهمترین دعاوی که با دعوای خلعیت اشتباه گرفته میشه همین دعوای تصرف عدوانی هستش. خب میدونید که هر کدام ارکان جداگانه ای داره. ما مواردی میبینیم که مثلا طرف دعوای خلعیت تر کرده، دادگاه حکم داده به رفع تصرف عدوانی، یا برعکس دعوای تصرف عدوانی تر کرده، دادگاه آمده حکم داده به خلعیت. یا من یک رأی دیدم که خواهان دعوای خلعیت تر کرده، دادگاه حکم داده به خلعیت و رفع تصرف عدوانی، در حالی که تصرف عدوانی خودش یک دعواست. و همینطور که حالا توی بحث امروز اگه برسیم خدمتتون میگیم که اگرچه تشابهات مهمی با دعوای خلعیت داره ولی نقاط افتراقش خیلی بیشتر از تشابهاتش هست و ادله اثباتی هر کدام متفاوت است، آثار مختلفی هم دارد. بنابراین اگر اجازه بدید از ارکان دعوای خلعیت شروع بکنیم و بعد به نقاط افتراق و اشتراک این دوتا دعوا برسیم. فکر نمی‌کنم دیگه وقتمون اجازه بده که بعد با دعوای تخلیه و دعوای دعاوی دیگه مقایسش بکنیم. خب ما برای یک دعوای خلعیت، خب می‌دانید که در قانون صحبتی از خلعیت نشده. مثلا تو قانون مده شاید یکی دوتا ماده داریم که عبارت خلعیت اومده. بله از قصد صحبت شده در قانون اجاره احکام مدنی، صحبت خلعیت شده، ولی قانون مدنی که باید در بحث قصد در بحث ماده 308 و بعد صحبت میکرد، صحبت خلعیت اصلا نکرده، گفته که بحث قصد رو مطرح کرده. البته در ماده مثلا 18 صحبت خلعیت رو کرده، در قانون اجاره احکام مدنی توضیح داده، 43 44 48 مباحثی در رابطه با خلعیت صحبت کرده. ولی خب به هر حال الان در مقرراتمون ما چیزی به عنوان ارکان این دعوا نداریم. بر مبنای نظریه حقوق دانان و رویه قضایی ارکانی ساخته شده که برای اقامه دعوا ما باید این ارکان رو رعایت بکنیم. دادگاه هم تکلیف داره حتما این ارکانی که من خدمتتون عرض میکنم رو بررسی بکنه. هر کدوم از این ارکان نباشه این دعوا قابلیت رسیدگی نداره. بعضیش مستلزم صدور قرار رد دعوا می شود اگه نباشه، بعضیش مستلزم صدور حکم به رد دعوا خواهد شد. مهمترین رکن، یعنی یکی از ارکان دعوای خلعیت که مهمترینش هست، مالکیت خواهان است. خواهان باید نسبت به مال مورد خواسته مالکیت داشته باشه. این مالکیت یک عنوان کلی است. مالکیت خواهان باید چطور باشه؟ همینطور به صورت عادی اگه مالکیت داشته باشه کافی است. شفاهی مثلا ملک رو خریده، با مبایعه نامه عادی اینو خریده، هبه شده بهش، سر شده بهش، چطور باید باشه مالکیتش؟ چه حالتی باید این مالکیت داشته باشه که ما این رو به عنوان مالک بشناسیم؟ تا قبل از سال 83 خب دادگاه های دادگستری بعضی ها مالکیت عادی را هم قبول داشتن برای دعوای خلعیت. یعنی اگر که فرض کنید شما مبایعه نامه عادی داشتید، یک آپارتمان رو خریداری کرده بودید، میرفتید دعوای خلعیت تقاضا میکردید، برخی دادگاه میپذیرفتن، یعنی خودشون به مالکیت میپرداختن، بررسی میکردن، اگر شما رو مالک میشناختن، یعنی صحت انتقال رو احراز میکردن، دعوای خلعیت میپردن، حکم خلعیت صادر میکردن. من خودم مثلا در اون زمان قبل از سال 83 رئیس یک شعبه بودم در زمان دادگاه عمومی، مثلا من خودم قبول میکردم، یعنی خودم مالکیت رو بررسی میکردم، احراز میکردم، دعوای خلعیت رو حکم میدادم. بعضی دادگاه قبول نمیکردن، میگفتن باید مالک رسمی باشه یا سند رسمی داشته باشه. بین دادگاه های دادگستری اختلاف ایجاد شد، یعنی در موضوع واحد آراء قطعی مغایر صادر شد. در کجا؟ در دو تا دادگاه در علشتر لرستان دو تا رأی مغایر از دادگاه تعیین نظر استان لرستان صادر شد. یکی از دادگاه ها دعوای خلعیت رو با سند عادی قبول کرده بود، حکم داده بود، دادگاه در نظرم تایید کرده بود. دادگاه دیگر گفته بود که چون سند رسمی شما نداری، دعوای شما قابلیت استماع ندارد، قرار صادر کرد، اینم تایید کرده بود دادگاه در نظرم، یک شعبه دیگه. پس دو رأی مغایر صادر میشه، دو رأی قطعی مغایر در موضوع واحد، از موارد رأی وحدت رویه است، یعنی با رأی عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور راجع بهش اظهار نظر کنه. این دو رأی قطعی مغایر به دیوان عالی کشور ارسال میشه، رأی وحدت رویه 672 صادر میشه. یک رأی ما داریم، رأی کلیدی هست در دعوای خلعیت، رأی وحدت رویه 672 1/83. در 1/83 این رأی وحدت رویه صادر میشه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور. خب میدانن دوستان که رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه در حکم قانون است، برای تمام دادگاه ها در موارد مشابه لازم الارتباط، یعنی دادگاه باید ازش تبعیت کنه و میتونه بهش استناد کنه. همطور که من به قانون استناد میکنم، مثلا میگم که مستندم به ماده 308 قانون مدنی، میتونم بگم مستندم به رأی وقت رویه شماره فلان، چون در حکم قانون است برای قاضی. همینطور کسی که اقامه دعوا میکنه باید رعایت کنه به طریق اولا. وقتی قاضی ملزم به رعایتش هست، حتما کسی که اقامه دعوا میکنه به طریق اولا باید این رأی رو به مثل یک قانون ازش تبعیت بکنه. تو این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگه که خلعیت فرع بر اثبات مالکیت است. باز این کلیه، خلعیت فرع بر اثبات مالکیت است. اما توی این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مواد 46 47 و 48 قانون ثبت استناد کرده. خب میدونید که مواد 46 و 47 قانون ثبت مربوط به ثبت الزامی معاملات غیر منقول است. ماده 48 پشت سرش میگه که سندی که باید طبق مواد فوق ثبت شود، اگر ثبت نشود در هیچ یک از ادارات و محاکم معتبر نیست. ماده 48. پس بنابراین ما نتیجه گیری میکنیم که توی این رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور داره میگه که خواهان دعوای خلعیت باید مالکیت رسمی داشته باشه. گفت که خلعیت فرع بر اثبات مالکیت است، به مواد 46 47 و 48 قانون ثبت استناد شد، یعنی ثبت الزامی معاملات غیر منقول. البته ماده 48 نمیگه که ما این بی واقع نشده، میگه این سند قبول نیست. میگه سندی که باید مطابق مواد فوق، یعنی 46 و 47 دو تا ماده قبلی ثبت شود، اگر ثبت نشود در هیچ یک از ادارات و محاکم معتبر نیست. حالا یه جمله معترضه عرض کنم اینجا خارج بشیم از بحثمون. بعضی از دادگاه و بعضی از حقوقدان ها فکر میکنن که اون معامله معتبر نیست. این نگفته که بی واقع شده، بی در عالم واقع اتفاق افتاده، ممکن شفاهی اصلا بی اتفاق بیفته. لزوم نداره که کجا گفته که حتما باید رو کاغذ ما بنویسیم که بی اتفاق افتاده. میگه این سنده معتبر نیست. سندی که طبق مواد فوق باید تنظیم میشد، اگه تنظیم نشد در هیچ یک از ادارات و محاکم معتبر نیست. یعنی چی در هیچ یک از ادارات و محاکم معتبر نیست؟ مثلا اگر که فرض کنید که این فرد رفته یک آپارتمان رو خریده 1 میلیارد تومان، تمام ثمنش هم داده، ده تا هم شاهد داره، مباینامه هم نوشته، کد رهگیری هم داره، همه چی داره، اگه فردا صبح بیاره دادسرا بخواد وثیقه بذاره برای 1 میلیون تومان وثیقه بذاره، دادگاه ازش قبول نمیکنه. میگه این سند شما باید طبق ماده 46 47 ثبت میشد، ثبت نشده. ما نمیگیم که شما اینو نخریدی، که ما نمیگیم که بی واقع نشده. که در اون طرف اگر با همین سند که 1 میلیارد تومان هزینه کرده خریداری کرده، هیچ کسی هم شکی نداره اصلا این خریده، فروشنده هم ایرادی نداره، شاهد هم داره، مدرک داره، همه چی داره، اگه بره بانک وام 200,000 تومانی بخواد، بانک بهش نمیده، نمیتونه ببره تو رحم. میگه آقا در معتبر نیست، این نداره تو دادگاه معتبر نیست، سنده معتبر نیست، نمیگه معامله شما معتبر نیست. خب برمیگردیم بحث اصلیمون. در رأی وحدت رویه 672/1/83 دیوان عالی کشور میاد میگه که به مواد 46 47 و 48 قانون ثبت استناد میکنه، یعنی باید خواهان دعوا مالکیت رسمی داشته باشه. خب ما به چه کسی میگیم مالک رسمی؟ آیا کسی که سند مالکیت داره مالک رسمیه؟ اگه یه نفر رفت رأی الزام به تنظیم سند رسمی گرفت، اون رأی خب سند رسمیه دیگه، رأی دادگاه به اعتبار مقام صدور. قاضی دادگاه مأمور صلاحیت دار قانونی است، در راستای وظایف قانونی خودش یه سند صادر کرده، رأی سند دیگه، اون سند رسمیه. آیا این مالک رسمیه این فردی که اینو داره؟ مبنای مالکیت رسمی حالا چیه؟ خب ما مجبوریم به ماده 22 قانون ثبت مراجعه بکنیم. ماده 22 قانون ثبت مالک رسمی رو تعریف کرده، گفته مالک رسمی کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشه. البته اصل بر اینه که مندرجات سند رسمی با دفتر املاک منطبقه، یعنی من سند رسمی اگه دارم اصل داریم که منطبقه، ولی اگه منطبق نبود چی؟ اگه منطبق نبود اون دفتر املاکه ملاکه، نه این سند. و این فرق کسا منطبق نباشه، من پرونده داشتم که دفتر املاک یه چیزی میگفت، سند یه چیز دیگه میگفت، بعد بررسی کردیم دیدیم که این مر سندش مخفوت شده، مالک وقت رفته سند المسنا گرفته، با سند المسنا ملکو فروخته، منتقل شده چند دست، با سند اصلی که بعداً کشف کرده اومده اقامه دعوا کرده. ما که استعلام کردیم و دفتر املاک منتبر نبود، دفتر املاک برای ما منتبر است. پس ملاک مالکیت رسمی دفتر املاکه، یعنی استعلامی که دادگاه از اداره ثبت میکنه. خب میبینید که در تمام دعاوی راجع به املاک دادگاه‌های ما احتمال دارن که وضعیت ثبتی رو استعلام کنن، هیچ تو قانون نیامده، قانون نیامده که آقا شما باید حتما وضعیت ثبتی رو استعلام کنید، گردش ثبتی رو استعلام کنید. اما می دادگاه ما احتمال دارد. مبناشون چیه؟ یکی ماده 199 قانون دادرسی مدنیه، یکی ماده 22 قانون ثبته. ماده 199 میگه دادگاه برای احراز و کشف واقع هر تحقیقی که لازم بداند باید انجام بده. ما برای احراز و کشف واقع، واقع چی رو میخواییم کشف کنیم؟ میخواییم مالکیت رسمی رو کشف کنیم. ما نمیگیم سند رسمی شما رو قبول نداریم. ممکنه شما یک سند رسمی ابراز کردی همراه دادخواست، دادگاه با استناش نمیخواد بگه من این سند رسمی رو قبول ندارم. دادگاه نمیتونه چه این حرفی هم حتی بزنه، چون ماده 73 قانون ثبت رو داریم. ماده 73 میگه که قضات و سایر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی خودداری بکنند تحت تعقیب انتظامی قرار میگیرند. یه ماده اصالت که عجیبیه این ماده 73، یعنی اولین جاییه که من میبینم که قانونگذار برای مراجع اداری صلاحیت صدور حکم به پرداخت خسارت گیده. ماده 73 قانون ثبت میگه که از قضات هم شروع میشه. فعلا مثلا ممکنه قاضی باشه بگه من این سند رو قبول ندارم دیگه، چون او مرجعی است که میتونه ابطالش کنه این سند رو و میتونه تعرض کنه به محدوده سند رسمی. مقامات اداری که معمولا نمیتونن کار کنن. با عبارت قضات هم شروع شده، این قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی، البته اسناد ثبت شده، خودداری بکنن در دادگاه انتظامی یا محکمه اداری تعقیب میشوند. آخر ماده میگه که اگر در اثر این عدم اعتبار این مقامات خسارت مسلمی به صاحب سند بخوره، اون محکمه اداری علاوه بر مجازات انتظامی اون فرد رو به پرداخت خسارت هم محکوم میکنه. مثلا فرض کنید یه تخلفات اداری اداره آب و فاضلاب، اینجا میتونه حکم بده، حکم فردا خسارت بده، قانون ذکر شده. یا مثلا دادسرای انتظامی، دادگاه انتظامی قضات، خود دادگاه انتظامی قضات که معمولا به تخلفات انتظامی رسیدگی میکنه، خب که نمیده به فرض خسارت، توی این ماده گفته میتونه حکم بده، این ماده گفته که قاضی هم سند رسمی رو نپذیرفت، بعد از نپذیرفتنش خسارت مسلم خورد به کسی. مثلا حکم قلع و غمی در حال اجرا بود، شما سند رسمی رو نپذیرفتی، قلع و غم شد اون بهت، خسارت مسلم خورد. میگه اون محکمه انتظامی قضات که به تخلف انتظامی رسیدگی میکنه میتونه این فرد رو به پرداخت خسارت هم محکوم کنه. و محکمه اداری یه تبرسی تخلفات اداری. خب ما نمیخوایم بگیم که سند مالکیت رو قبول نداریم، نمیتونیم هم چنین چیزی رو بگیم، اما چون ملاک مالکیت رسمی برای ما مندرجات دفتر املاک هست در اداره ثبت، تکلیف داریم که استعلام کنیم از اداره ثبت. خب اگر مندرجات دفتر املاک منطبق بود با سند رسمی که هیچ، فبها یعنی مالک رسمی اومده اقامه دعوا کرده، در 95% موارد منطبق. اصلا بر اینه که سند رسمی بر مبنای مندرجات دفتر املاک تنظیم میشه، یعنی اون نقل و انتقالات به اداره ثبت منعکس میشه، اداره ثبت تکلیف داره دفتر املاکش منعکس بکنه. پس در 95% موارد هم منطبقن. اگه منطبق نبود کی مالک رسمی؟ مالک رسمی ماده 22 است. در ماده 22 میگه که کسی که نام او در دفتر املاک ثبت شده مالک است. ما معمولاً اگر این دوتا مغایر باشه سعی میکنیم که تصویرشو برای اداره سب بفرستیم و از اداره سب سوال بکنیم که با توجه به پاسخ که شما به ما دادی و این سندی که خواهان به ما ابراز کرده این دوتا مغایر اسمش نام مالک که شما دوباره بررسی کن به ما بگو. در بسیاری از موارد دفترخانه خلاصه معامله نفرستاده منتقل شده، خب الان سیستمی اعلام میشه به اداره سب. قبلا اینجوری بود که یک ملکی رو که شما خریداری میکردین سردفتر یه نسخه خلاصه معامله رو باید میفرستاد اداره سب. اداره سب باید چکار میکرد؟ اون خلاصه معامله رو میابرد تو دفتر املاک منعکس میکرد نام مالک رو. به این صورت بود دیگه. خب مثلا 2000 تا دفترخونه بود یه دونه اداره سب، 5 تا اداره سب، اینا چقدر معامله انجام میشد؟ میفرستادن میرفت تو اداره سب جمع میشد یه جا. اون متصدی مربوطه ممکنه 3 ماه بعد از اینکه شما معامله انجام دادید بره این خلاصه معامله رو منتقل بکنه، توی فاصله دادگاه استعلام کرده. پس بنابراین صرف اینکه اداره ثبت اعلام کرد مالک کی هستش و در سند نام دیگری بود ما نمیتونیم دعوا رو رد کنیم به این خیال که شاید این سند جعلی باشد، شاید در سند خدمت شما که ابطال شده باشد به دلیلی. بنابراین ما اون تصویر اون سند و تصویر پاسخ استعلام رو مجددا باید به اداره سب بفرستیم و باید مالک رسمی رو کشفش کنیم، احراز کنیم که چه کسی هست. خلاصه این که ملاک مالکیت در دعوای خلعیت مندرجات دفتر املاک است، یعنی هر کسی که نام او در دفتر املاک بود او مالک است. خب اگر من رأی دادگاه داشتم که دادگاهی حکم داده بود به الزام به تنظیم سند رسمی، آیا من نمیتونم دعوای خلعیت در کنم؟ خیر، شما مالک هستید، ما حرفی نداریم. دادگاه معامله شما رو احراز کرده، صحت انتقال رو احراز کرده، حکم داده به تنظیم سند رسمی، یعنی اون فروشنده رو ملزم کرده به تنظیم سند رسمی. شما باید برید تشریفات ثبتی رو طی بکنید، نام خودتو در دفتر املاک ثبت کنید تا مالک رسمی شناخته بشید. چه بسا این حکم مثلا اجرا نشه، در مرحله اجرا شما با فروشنده توافق کنید فسخش کنید معامله خودتون رو. اگه من شما رو مالک رسمی بشناسم با مندرجات دفتر املاک مغایرت داره، دفتر املاک میگه یکی دیگه مالک رسمی است، قانون ثبت میگه شما باید اونو معتبر بدونید. قانون ثبت میگه دولت فقط کسی را مالک میشناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده است. البته یا میگه یا ارثاً به او رسیده باشد یا به او منتقل شده باشد و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و و الی آخر. به هر حال ما باید کسی رو مالک بشناسیم که نام او در دفتر املاک است. پس من اگر رأی به تنظیم سند رسمی داشتم دادگاه برای دعوای خلعیت نمیپذیره، میگه شما مالک رسمی نیستی، رأی دادگاه سند رسمی است ولی شما مالک رسمی نیستی، ما باید مالکیت رسمی شما رو احراز بکنیم. ممکنه فرد رأی اثبات مالکیت داشته باشه، رأی داشته باشه اثبات مالکیت، ممکنه فرد رأی داشته باشه تنفیذ معامله، خیلی افراد میرن تنفیذ معامله میگیرن، خیلی از افراد میرن تنفیذ سند عادی رو میگیرن از دادگاه. یه دعوای طرح میکنه، البته غلط این دعوا، دعوای تنفیذ سند عادی، تنفیذ معامله، اثبات مالکیت برای املاکی که سابقه ثبتی دارن غلطه، این دعوا قابلیت استماع ندارد. ولی خب ممکنه یک فردی بره یک چنین دعوای طرح بکنه، بس رأی بگیره، رأی قطعی آورده مبنی بر تنفیذ سند عادی، سند عادی چه یه مباینامه است، اینم برای دعوای خلعیت کافی نیست، اینم برای دعوای خلعیت کافی نیست. چرا؟ چون باید برای ما مندرج دفتر املاک ملاکه، باید این فرد بره تشریفات ثبتی رو طی بکنه، نام خودش رو در دفتر املاک به ثبت برسونه، بعد بیاد دعوای خلعیت در رو کنه. چرا؟ به موجب ماده 22 قانون ثبت. پس بنابراین از سال 83 و بعد که این رأی وحدت رویه صادر شد، دادگاه ما تکلیف دارن از این رأی تبعیت کنن. این رأی میگوید که کسی که مالک رسمی است باید بیاد اقامه دعوا کنه. پس اولین رکن دعوای خلعیت احراز مالکیت رسمی خواهان شد. خواهان اگه مالکیت رسمی نداره اصلا نباید دعوای خلعیت بطرح کنه، شاید بتونه بره دعوای دیگه در بکنه، مثلا تحویل بخواد. اونجا حالا اختلاف هست که بعضی دادگاه میگن برای تحویل هم با سند رسمی داشته باشه، بعضی میگن نه نیازی نیست، میگن برای خلعیت هم اگه این رأی وقتا در رویه نبود ما رأی میدادیم. بعضی از دادگاه باید دعوای دیگه در بکنیم. پس بنابراین مالکیت رسمی خواهان مسلم است. خب ما یک مالکیت کامل داریم که هم مالکیت شیشتانک هست، کاملا طرف مالکه. خب اینجا کسیم تردید نیست، مالکیت چه میاد؟ با سندش و با استعلامی که شما از اداره ثبت میکنید اثبات میکنه. یه وقت هست یه ملکی چند تا مالک داره، مثلا ممکنه یه شیشتانک یا آپارتمان باشه 10 تا مالک داشته باشه. سلام علیکم. بحثی مطرح میشه تحت عنوان مالکیت مشاعی. آیا اگر خواهان دعوای ما مالکیت مشاعی داشت، آیا ما دعوای خلعیت ازش بپذیریم یا نه؟ یعنی فردی که مالکیت مشاع دارد میتواند دعوای خلعیت در بکند یا نه؟ بله، در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی این داستان پیش بینی شده. حتی جاش تو ماده 43 قانون اجرای احکام نبود، توی قوانین ماقومی باید قانون گذار می آورد، ولی به هر حال آورده توی یک جایی تو قانون آورده و گفته که خلعیت مشاعی پذیرفته است. اختلاف سر چی الان؟ اختلاف سر اینه که بعضی از اوردان ها میگن که در دعوای خلعیت مشاعی همه مالکین مشاعی باید طرف دعوا باشن، یا خواهان باشن یا خوانده. بعضی میگن نه، نیاز نیست همه شون باشن، متقاضی یعنی خواهان و متصرف این دو نفر باشن. اختلاف سر اینه. خب باید ببینیم که دعوای خلعیت مشاعی چطور تر میشه. خواهان دعوای خلعیت مشاعی پس یکی از مالکین مشاعی است قطعا، یک کسیست که نیم دانگ مالکیت داره، یک دانگ مالکیت داره. در مالکیت مشاع میدونید که مالکیت فرد در تمام متر توزیع شده است. مثلا اگر یک زمین داشته باشیم 1000 متر، این زمین رو شما به یک صفحه شطرنج تصورش کنید، یعنی خانه های سیاه سفید. من اگه نیم دانگ مالکیت داشته باشم توی این زمین، در هر یک از این خانه های شطرنج نیم دانگ مالکم. نمیتونیم بگیم نیم دانگ من مثلا میشه 100 متر، 100 متر شما این گوشه است. نه، چنین چیزی رو در مالکیت مشاعی ما نداریم. مالکیت مشاعی بدون در نظر گرفتن میزان، یعنی فرقی نمیکنه که شما 5 دانگ مالکی یا نیم دانگ، در اوجت المثل ایام تصرف فرق داره، در سایر دعاوی متفاوته، ولی در بحث خلعیت در بحث مالکیت اصلا تفاوتی نداره. شما نیم دانگ مالک هستی یا 5.5 دانگ، هیچ تفاوت نداره. من نیم دانگ اگه مالک باشم در تمام اون خانه های شطرنجی که گفتم تصور کنید کف اون زمین هست، نیم دانگ در این خانه، نیم دانگ در اون خانه، نیم دانگ در اون جدول و نیم دانگ در هر یک از این خانه های شطرنج من مالک هستم. 5.5 دانگ اگه من مالکیت داشته باشم، 5.5 دانگ اینجا دارم، 5.5 دانگ اونجا دارم، مالکیت من کامل نیست. هیچ جا 6 دانگ نیست مالکیت من. توی 1 سانتش هم من 6 دانگ مالکیت ندارم. سانت اگه شما اینو تلقیش بکنید، تو هر 1 سانتش من 5.5 دانگ دارم. باز مالکیت من کامل نیست. حق تصرف اصلا ندارم. اصلا 5.5 دانگ بیشتر داشته باشم. یک سمت مثلا، یک سمت 10 سمت از نیم دانگش مال کسی دیگه باشه، باز مالکیت من مشاییه. بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاعی رو ندارم. این اصلا میزان مالکیت تأثیر نداره. بگم من 5 دانگ مالکم پس من حق تصرف دارم، شما که نیم دانگ مالکی حق تصرف دارم. نه، میزان مالکیت تأثیر نداره. در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده که مالک مشاع میتونه اقامه دعوای خلعیت مشاعی بکنه. خب دعوای خلعیت به طرف کی تر میشه؟ ممکنه اینجا 20 تا مالک مشاعی داشته باشه این آپارتمان، این ملک، این زمین. 20 تا مالک مشاعی ما داریم، اما در تصرف یه نفره، یکی اومده تصرف کرده این رو. دعوای خلعیت فقط متوجه متصرف است، ارتباطی به دیگر مالکین مشاعی نداره. دیگر مالکین مشاعی تصرفی ندارن که بیان محکوم بشن. که نه ادعا دارن نه متصرف هستن. اگر هم ادعای دارن بعدم خودشون میخوان تر کنن، هنوز ادعای تر نکردن. 20 تا مالک مشاهده داریم، یه نفرشون اینو متصرفه، من میام دعوای خلعیت علیه اون 19 نفر دیگه هم فرض میکنم، نه خیر نیازی نیست، چون اونا متصرف نیستن، ممکنه زینب باشن در ملک اما متصرف نیستن. دعوای خلعیت به طرف متصرف اقامه میشه، یعنی حتما اون فرد باید متصرف باشه، یعنی غاصب باشه یا در حکم غاصب باشه، ولی ما نمیتونیم علیهش دعوا تر بکنیم که حتی علیه غاصبین قبلی هم نمیتونیم دعوا تر بکنیم. پس کنید یک کسی پارسال اینجا رو غصب کرده، بعد نفر دوم اومده از اون غصب کرده، یا اون اومده فروخته به نفر دوم، نفر دوم به نفر سوم، اون نفر اولی هم غاصبه دیگه، اون نفر اول هم غاصبه، اینجا رو غصب کرده بالاخره، اما دعوای خلیل علیه اون نمیتونیم تر بکنیم چون متصرف نیست. دعوای خلیل متوجه متصرف است، اون مسئول است، مسئولیتش هم خیلی سنگینه. قاصر اول قانون مدنی میگه که قاصر ضامن اجرت المثل ایام تصرف زمان تصرفات خودش و مابعد خودشه. یعنی 20 سال قبل یه نفر اومده یه جایی رو قصد کرده، تصرف کرده، دو روز اونجا متصرف بوده، بعد داده به کسی دیگه یا ازش قصد کردن، کل این 20 سال اجرت المثل رو باید بده. یعنی مسئولیتش تضامنیه نسبت به قاصرین بعدی. چرا؟ میگه القاصب یوخذ به اشد الاحوال، یعنی شرع مقدس اسلام با قاصب میگه به شدت برخورد کنید، اگرچه جرم نیست، این کار جرم نیست، یک امر مدنیه، ولی میگه که القاصب یوخذ به اشد الاحوال، یعنی برخورد شدید با قاصب رو پیش بینی کرده. در قانون مدنی ما آمده قاعده اینه که خب به هر حال من وقتی که 6 ماه اینجا رو متصرفن نسبت به 6 ماه به اجرت المثل بدن دیگه، اسمش روشه اجرت المثل ایام تصرف، من که 6 ماه متصرف بودم مسجل هستم. قانون مدنی میگه نه، میگه شما ضامن اجرت المثل ایام تصرف خودت هستی و مابعد خودت. 20 تا غاصب بعد از این اومده قصد کرده، خریده، فروخته، برای یادشون غاصبانه بوده، همه بدون اذن مالک بوده. آقای غاصب اولی ضامن اجرت المثل ایام تصرف 6 ماه خودش هست و 20 سال بعدی ضامن هست، مسئول هست، اما طرف دعوای خلعیت نیست. چرا؟ چون در دعوای خلعیت ما از قاصر انتظاریت میکنیم. از کدام قاصر؟ قاصر متصرف. قاصر که متصرف نیست چجوری من میخوام انتظاریتش بکنم از اینجا؟ چجوری ملکو ازش بگیرم؟ متصرف نیست که، هر کس که متصرف هست من باید ملکو از او بگیرم، دعوای خلعیت باید علیه او تر بشه. پس بنابراین اینجا رویه قضایی و نظریه حقوقداران اینه که دعوای خلعیت الزامن و لابد به طرف متصرف باید تر بشه و لاغیر. پس در دعوای خلعیت مشاعی نیازی نیست ما همه مالکین مشاهیه تو دعوا داشته باشیم، حالا یا این ور باشن یا اون طرف، نیازی نیست. یکی از مالکین مشاهیه بدون در نظر گرفتن میزان مالکیتش، نیم دانگ اصلا مالک، هر چقدر مالک باشه، یک دهم از نیم دانگ مالک باشه، بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت، یکی از مالکین مشاهیه اقامه دعوا میکنه به طرفیت متصرف، که حالا اون قاصب هم هست، یا قاصب هست یا در حکم قاصب. قاصب هم بحث ماده 308 قانون مدنی دو حالت قانون مدنی در نظر گرفته، گفته که قسمت ماده 308 همش خودش یه خط هم نمیشه، ولی دو تا مبحث بسیار مهم رو توش آورده. بخش اولش میگه که قصد، بخش دوم میگه در حکم قصد، یعنی همه جا فقط قاصب نیست، ولی ما حکم خلعیتش میدیم. به چه دلیل؟ به دلیل قسمت دوم ماده 308. قسمت دوم ماده 308 در حکم قصده، یه وقت یه فردی آمده به عدوان یک ملکی رو تصرف کرده، اون قاصبه، قسمت اول ماده 308 قاصبه، حکم میدیم خلعیت ازش میگیریم. یه وقت نه، یک فردی رو ملک رو من خودم بهش دادم، آن رو خواسته 10 روز اومده مسافرت، 20 روز اومده مسافرت، کلید رو دادم بهش که اینجا در اختیار شما باشه، بعد از 20 روز بهم که منو نمیگه. اینجا که به عدوان تصرف نکرده که. ما بگیم که شما متصرف عدوان شناخته میشی پس قاصدی. نه، خودم بهش، خود مالک بهش داده. اما از اون لحظه ای که مالک مال خودش رو مطالبه میکنه و او امتناع میکنه از این که مال رو به تصرف مالک بده، قسمت دوم ماده 308 میگه ایشون در حکم قاصد است. قاصد نیست چون مال به زور نگرفته، با عدوان نیومده جلو. اما هر معامله ای که شما با قاصد میکنی با این آقا هم باید همون معامله داشته باشی. هر حکمی که در مورد قاصد میدید ایشون هم همونه. هر مسئولیتی که قاصد داره ایشون از امروز به بعد داره. من یه رأی دیدم که مادری اومده بود دادخواست داده بود، داستان برنده اینه، مادری دادخواست داده بود علیه پسرش، گفته بود که من یه ملکی داشتم در شهرستان، پسرم که ازدواج کرد جایی نداشت، این ملک رو دادم بهش به استفاده بکنه از ملک من. حالا 10 سال گذشته، خودش وضع مالیش خوب شده، منم نیاز به اجاره اونجا دارم، این ملک منو تحویل نمیده. دعوای خلعیت ترک کرده بود علیه پسرش، دعوای خلعیت ترک بود، درست هم ترک کرده بود، مالک رسمی بود. دادگاه آمده بود حکم داده بود، گفته بود که چون خود شما در دادخواستون گفتیم ملک رو من بهش دادم، نمیشته بود خودم براش اسباب کشی کردم، خودم براش مثلا وسیله خریدم، پسرم رو بردم اونجا مستقرش کردم. دادگاه آمده استدلال کرد، بود تو دادخواست خودت گفتی که من ملک رو بهش دادم، پس عنصر عدوان مفقود است. چون عنصر عدوان مفقود است، دعوای خلعیت شما مسموع نیست، عدوانی است. خب این مادر چه دعوایی تر کنه؟ دعوای تصرف عدوانی بخواد تر کنه که سبب تصرف شما میخواد، اصلا سبب تصرف نداره. تو شهرستان یه ملکی رو خریده، فقط از روز سند به نامش شده، از روز اول داده به پسرش، فقط به نام خودش بوده، اصلا سبب تصرف نداشته. دعوای تصرف عدوانی که منتفیه، تو سابقه تصرف نداره خان. دعوای خلعیت هم که شما قبول نمیکنید چه دعوایی تر کنه؟ پس اگه یه کسی یه ملکی رو داد به دست کسی دیگه، مثلا یه سال ازش استفاده کنه، 6 ماه استفاده کنه بدون وجود قرارداد اجاره، یعنی رابطه اجاری نیست، همینجوری داده در اختیارش، رایگان داده در اختیارش، هیچ وقت دیگه نمیتونید ملک رو بگیرید اگه این استدلال رو بپذیرید. ما اومدیم برای آقای قاضی دادگاه توضیح دادیم که این اقدام مشمول بخش دوم قانون ماده 308 قانون مدنی است، یعنی در حکم قصد است اقدام این فرزند. پس بنابراین هر حکمی که در مورد قاصد دارید در مورد ایشون باید ما داشته باشیم و رأی نقض کردیم، برگردیم که رسیدگی بکنه. پس بنابراین برگردیم سر بحث اصلیمون، ما دعوای خلعیت مشاری به طرفیت متصرف قرار شد اقامه بکنیم. اما در خلعیت مشاری فروض مختلفی مطرح میشه. فرض اول اینه که یک مالک مشا ما داریم، دعوا رو طرح میکنه علیه یکی دیگه از مالکین مشایی. یک مالک مشا هست، خواندن یکی از مالکین مشاییه، یعنی مالکین دیگری داریم. خب مثلا 20 تا مالک داره، یکیشون آمده خلعیت درخواست کرده علیه یکی دیگه از مالکین که متصرفه، بین وراث مثلا قرار داره. فرض دوم اینه که غیر از خواهان و خوانده اصلا ما مالک دیگری نداریم، یعنی هر دو مالک مشاهی هستن و مالک دیگری نداریم، تمام مالکین مشاهی تو دعوا هستن. یعنی مثلا خواهان 3 دان مالک، خوانده 3 دان مالک، یا خواهان 1 دان مالک، خوانده 5 دان مالک، یعنی ما مالک دیگری غیر از خواهان و خوانده نداریم. در این دوتا فرض اگر ارکان دعوای خلعیت کامل باشد و دادگاه قصد یا در حکم قصد رو احراز بکنه، حکم خلعیت میده و از تمام ملک خلعیت میکنه، ولی به تصرف محکوم الله نمیده مال رو. ما همیشه وقتی حکم میدیم در حق یک نفر باید مال رو بگیریم بدیم بهش دیگه، وقتی حکم تخلیه میدیم در حق موجر، عین مستجر رو میگیریم بدیم به موجر دیگه. در این دوتا فرض، یعنی در این دوتا فرضی که خواهان و خوانده مالکین مشاعی هستن، در ماده 43 قانون جکان مدنی میگه از تمام ملک خلعیت میشود ولی به تصرف محکوم الله داده نمیشود. چیکارش میکنیم ملکو؟ چیکار باید کنیم ملکو؟ بعد در اجرا پلمپش میکنیم. نگفته قانون جکان چیکار بکنیم. در اجرا ما اینو پلمپ میکنیم، یه کاغذی نصب میکنیم اونجا که آقا این ملک در اجرا ماده 43 خلعیت شده، تصرف مالکین تابع مقررات املاک مشاهی است. یعنی یا باید همشون با هم دیگه بیان یا برن دعوای درخواست افراز در بکنن، اگه گواهی عدم قابلیت افراز گرفتن دعوای فروش در بکنن و عملیاتی که مالکین مشاهی انجام میدن برن اون انجام بدن. اگه زمین بود چیکارش کنید؟ آپارتمانشون پلان بشین کنید. یه زمین بود، خلعیت مشاهی از یه زمین اونجا نمیتونیم پلان بشکنیم که خلعیت میکنیم، اونجا تابلوی نصب میکنیم، پارچه نصب میکنیم که از این زمین خلعیت شده و اینها نمیتونن تصرف کنن. اختلاف این دوتا نیست، این دوتا مسلم است که ما خلعیت میکنیم، به تصرف محکوم الله نمیدیم، بهش میگیم که تصرف شما تابع مقررات املاک مشاییست. یعنی چی؟ یعنی تصرف یک شریک بدون اذن سایر شرکا ممنوعه، به شما نمیدیم، با هم دیگه بیاد ملکو بگیم. اختلاف این دو تا فرق نیست، اختلاف فرق سومه. یعنی اون چی که مهم هست فرق سوم هست. فرق سوم جاییست که خواهان دعوای خلعیت یکی از مالکین مشاییست، خانده دعوای خلعیت هیچ مالکیتی نداره. یعنی خاصه بیست که مالکیت نداره. در این فرض اون کسی که مالک مشاهی ازش نمیدان مالکیت داره، آمده دعوای خلعیت در کرده. اصل دعواش که گفتیم ماده 43 میپذیره، اصلا مقررات قانون زکات مدنی و خود قانون مدنی اصل دعوا رو میپذیریم. یعنی از اساس چون میتونه اقامه دعوا کنه. خب اگر ما قصد رو احراز کردیم، مالکیت مشاعر رسمی خواهانم احراز کردیم و حکم به خلعیت دادیم، در اجرا چی کار کنیم؟ ما میگیم این فرض مشمول ماده 43 نیست. در ماده 43 میگه از تمام ملک شما خلعیت میکنید ولی به تصرف محکوم الله نمیدید. این فرض مشمول اون نیست. اونجا جاییست که محکوم الله و محکوم علیه هر دو مالک مشاعی هم دور ایجاد میشه. یعنی اگه من ملکو از خواهان بگیرم، از خانده بگیرم به خواهان بدم، خب اون طرف مقابل مالک مشاعی است، میره دعوای خلعیت مشاعی تر میکنه، دوباره باید از اون بگیرم تحویل این بدم، باز این مالک مشاعی هستش. اونجا دور ایجاد میشه. بعد علاوه بر این استدلال، اصلا اونا ترجیح بر دیگری ندارن که خواهان و خانده ترجیحی بر همدیگر ندارن که ما ملک رو از خانده بگیریم بدیم به خواهان، خواهان مالک مشاهی، خانده هم مالک مشاهی. گفتیم میزان مالکیت تأثیر نداره، شما مالک مشاهی هست، اونم مالک مشاهی، اصلا ترجیح برام دیگه ندارن. به خاطر همین قانون گذار گفته که از خانده بگیرید به خواهان ندید ملک رو. خب اما در دعوایی که از طرف یکی از مالکین مشاهی به طرفیت قاصب تر میشه، در حالی قاصبی که مالکیت نداره، آیا ترجیح داره؟ نه، ترجیح دارن. خان ترجیح داره. خان مالک مشاهی است. مالکیتش سانتیمتر سانتیمتر این ملک پخشه. همه جای این ملک مالکه. ترجیح داره پس. در اون فرد. ایجاد دور میشه نفقه. دور ایجاد نمیشه. اون متصرف که قاصب است که نمیتونه به اقامه دعوای خلعیت بکنه علیه آقای مالک مشاهی که. پس بنابراین اونجا دور هم ایجاد نمیشه، ترجیح هم وجود داره. پس بنابراین ما میگیم که چنین دعوایی مشمول ماده 43 نیست. یعنی ما از ملک خلعیت میکنیم، یعنی متصرفات اون قاصر خلعیت میشود و ملک تحویل مالک مشاهی میشه. خب تکلیف سایر مالکین مشاهی میشه. این فرد مالک نیم دانگ بود، اما دعوا در کرد، تو شما تمام ملک بهش دادید. بله این مالکیت در ذره ذره ملک توزیع شده، ملک رو بهش میدیم، اما نسبت به سایر مالکین مشاهی مسئوله، هم ضامن ملکت المثل هم ضامن عین هست، یعنی هم عین و هم منافع. اگر مالکین مشاهی دیگری بیان علیهش اقامه دعوای خلیت کنه، ازش خلیت میکنه. اگه مالکین مشاهی دیگه بیان علیهش اوجت المس بخوان، ما اوجت المس حکم میدیم به نسبت سهام اونها. بنابراین این فرض خارج از شمول ماده 43 است. ما در این فرض عمل قاصد محترم نیست، مالک مشاهی ترجیح داره درش، دورم ایجاد نمیشه. و در این فرض ما میایم ملک رو خلیت میکنیم و در اختیار اون فرد قرار میدیم.